ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 خورشیدی برابر با 13 ماه می 2020 میلادی، به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت که آن نیرو در سرکوب اعتراض‌های سال 96 و 98 در کشور به توصیف او کارنامه قابل قبولی داشت و سوی حکومت حمایت‌های بسیار خوبی دریافت می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن کرمی امروز در ارتباط با عملکرد یگان ویژه به اعتراض‌های سالیان 96 و 98 و تظاهرات کشاورزان اصفهان اشاره کرد. این عملکرد در شرایطی از سوی فرماندهی یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قابل قبول توصیف شده که در تظاهرات آبان سال گذشته بیش از 1500 تن کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب کردند، اما هنوز آمار یا گزارشی ندادند. حسن کرمی اشاره کرد که تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار آن یگان قرار گرفته و از لحاظ نیروی انسانی تأمین شده است.
پشتیبانی که از ما شده در حوزه زیرساخت‌ها در سطح کشور، تکمیل و توسعه پادگان ها و اون ابزار امکانات آموزشی که در پادگان ها نیاز داره و در تامین تجهیزات مورد نیاز خودمون، یکی از بی‌نظیرترین سالهای یگان ویژه به نظرم سال 99.
این فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حمایت‌های وسیع حکومت را موجب سنگین‌تر شدن بار مسئولیت آن نیرو دانست و افزود که نیروهای یگان باید بتوانند در صورت بروز آنچه آشوب‌های احتمالی توصیف کرد با حداقل هزینه‌ها اعتراض‌ها را جمع کنند. دو روز پس از کشته شدن 19 تن و مجروح شدن 15 تن دیگر بر اثر اصابت موشک ناو جماران به ناوچه کنارک، رهبر جمهوری اسلامی در اولین عکس‌العمل خود خواستار به عبارت وی به درستی روشن شدن ابعاد واقعی شده است. او در پیامی به عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش خواستار شد که ضمن شناسایی مقصران احتمالی تدابیر لازم برای تکرار نشدن چنین پیشامدهای به توصیف او خسارتبار و تلخ اتخاذ شود. رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی نیز در جلسه هیئت دولت گفت دلایل این موضوع در آینده روشن و پس از مشخص شدن برای به گفته او مردم بیان می شود. او در مورد دلیل مشخص نبودن علت حادثه پس از دو روز و مدت زمانی که برای اعلام علت آن لازم است توضیحی نداد. اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت نیشکر هفت تپه قرار است دوشنبه آینده 29 اردیبهشت به صورت علنی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم و مفسدان اقتصادی برگزار شود. به گزارش قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از جمله متهمان پرونده امید اسدبیگی است که به سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی متهم شده است. مرداد رستمی نیز از دیگر متهمان پرونده نیشکر هفت تپه است که مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی متهم شده است. در پاییز سال 97 گزارش‌های درباره اختلاس چند صد میلیون یورویی از دلایل اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه گزارش شد. شرکت نیشکر هفت تپه در بهمن سال 94 به مرداد رستمی و امید اسدبیگی که 28 و 31 سال سن داشتند واگذار شد. این واحد کشاورزی صنعتی پس از واگذاری با مشکلات بسیار مانند تأخیر طولانی در پرداخت دستمزد و سایر مطالبات مزدی هزاران کارگر مواجه شد. این موضوع اعتراضات بسیار کارگران نیشکر هفت تپه را همراه داشت.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. آخر آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان آغازگر مجله شبانگاهی خواهد بود. ادامه ابهامات درباره چگونگی حمله به ناوچه نیروی دریایی ایران و فرمانده یگان ضد شورش نیروی انتظامی کارنامه این نیرو در سرکوب اعتراضات 3 سال اخیر را قابل قبول خواند. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته با شناسایی 1985 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در ایران، شمار مبتلایان این بیماری طبق آمار رسمی به بیش از 112700 تن رسید. در همین حال وزارت بهداشت هم وضعیت همه استان‌ها به جز تهران و خوزستان را مناسب خوانده. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام کیانوش، در آغاز با آمارهای رسمی در ایران شروع کنیم.
سلام میکنم به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. امروز هم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت به رسم همه این روزها در واقع کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان رو اعلام کرد. بشنویم این آمار رو همین ابتدا با صدای خود آقای جهانپور.
1958 مورد مثبت و مبتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور شناسایی شده. ما 112725 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو گزارش کنیم و البته 50 عزیز هموطن دیگر رو از دست دادیم و تا این لحظه مبتلایان فوت شده مسجل مبتلا به بیماری کووید 19 در کشور 6783 نفر قابل گزارش خواهد بود.
و خب البته رضا میدونی که با همه این که هر روز این آمار رو در واقع اعلام میکنن هر 24 ساعت یک بار، چیزی که همچنان مطرحه اینه که این آمار از سوی خود مقامات رسمی جمهوری اسلامی برخی نمایندگان اعضای شورای شهر در واقع زیر سوال قرار داره و میگن که این آمار آمار واقعی نیست و آمار واقعی چندین برابر این هستش. نکته ای که امروز در صحبت‌های آقای جهانپور بود، این همون در واقع چیزی که تو اشاره کردی، این که الان در کل به طور کلی ما در وضعیت عادی نیستیم، ولی در تمام استان‌ها میگه که تقریبا وضعیت نسبتا مناسب داریم. تأکید میکنه اما استان خوزستان و تهران متفاوته و همچنان نقطه قرمز به حساب میاد، به ویژه خوزستان. البته که تأکید میکنه که یکی از علت‌هاش البته افزایش شمار مبتلایان چه در خوزستان چه در تهران به خاطر طرح‌های بیماریابیه. علی ربیعی سخنگوی دولت هم امروز در جلسه هیئت دولت گفت رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی، حضور مردم در مراسم عزاداری و عروسی و در واقع تجمعات دیگه از دلایل افزایش مورد ابتلا به کرونا در استان خوزستانه. مسئولان محلی صحبت کردن در استان خوزستان و میگن وضعیت شیوع کرونا واقعا نگران کننده و بحرانیه. رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا استان خوزستان گفته به دلیل افزایش بیماریابی و همچنین عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شرایط در 9 شهرستان خوزستان نگران کننده است و قرار بر اینه که همه ادارات، شرکت ها، دفاتر، بیمه ها، بانک ها و خلاصه همه اصناف به جز اون اصناف خیلی ضروری در این شهر تعطیل بشن. و خب میدونه استان خوزستان هم حدود 5 میلیون نفر جمعیت داره. اگر وقت باشه کوتاه اشاره بکنم به حرف های سعید نمکی وزیر بهداشت رو هم داشتیم در رابطه با وضعیت رستوران ها و سایر کسب و کارها که میگه قرار از خرداد ماه به مرور در واقع راه اندازی بشه. در مورد پروتکل‌های جدید هم میگه که برای انجام فعالیت‌های ورزشی امروز به وزارت ورزش و جوانان در واقع ارسال شده که در شهرهای غیر قرمز میتونن ورزش‌ها رو، مخصوصا ورزش‌های کم خطر و انفرادی رو برقرار کنن.
کیانوش، شماره مبتلایان در جهان هم از مرز 4,350,000 نفر گذشت. کمی هم از وضعیت کرونا در جهان برامون بگو.
همونطور که تو اشاره کردی در جهان بیش از 4,357,000 نفر تا به امروز به ویروس کرونا مبتلا شدن و بیش از 2,293,000 نفر هم در واقع جان خودشون را از دست دادن. یکی از مهمترین اخباری که امروز رضا بود هشدار سازمان ملل که میگه به خاطر اخلالی که بحران کرونا ایجاد کرده در خدمات رسانی عادی و درمانی در سطح جهان ظرف 6 ماه آینده هر روز 6000 کودک در قراره که در سراسر جهان جان خودشون رو از دست بدن، یعنی بیش از 1 میلیون کودک در جهان. و دبیر اجرایی یونیسف هم میگه چنین چیزی تا حالا بعد از جنگ جهانی دوم در واقع چنین چیز اتفاقی نیفتاده بود. این بحرانی که ما الان باهاش روبرو هستیم. خبر دیگه این که کمیسیون اروپا هم امروز طرحی رو برای کاهش تدریج محدودیت‌های مرزی در اروپا ارائه کرده که میگه محدودیت‌های سفر در واقع در مناطقی که پیشرفت‌های نسبی داشتن در واقع برداشته میشه و بدین ترتیب امکان گردشگری در فصل تابستون به احتمال زیاد در اروپا برقرار میشه.
ممنون از تو همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. اما همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی و اینکه 2 روز پس از وقوع حادثه برای یکی از ناوچه‌های نیروی دریایی ارتش ایران در نزدیکی تنگه هرمز همچنان ابعاد مختلف این موضوع مشخص نیست. این حادثه 21 اردیبهشت در یک رزمایش دریایی در آب‌های دریای عمان برای ناوچه کنارک به وجود آمد و در جریان آن 19 نفر کشته و 15 تن دیگر هم مجروح شدند. برای بررسی بیشتر این موضوع با همکارم بابک غفوری آذر صحبت می‌کنیم که از طریق خط تلفن هم با ماست. بابک، 2 روز از این حادثه گذشته و امروز هم رهبر جمهوری اسلامی و هم حسن روحانی رئیس جمهوری درباره اون اظهار نظر کردند. چه نکاتی در صحبت‌های اونها بود؟
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در اولین واکنش خود در نامه‌ای که در قالب پیام به سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش فرستاد، خواستار روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه شده. گفته که از مسئولان زیرفت میخوام که ابعاد این حادثه رو به درستی روشن کنن و به نوشته او ضمن شناسایی مقصران احتمالی تدابیر لازم برای عدم تکرار چنین پیش آمدهای که آقای خامنه‌ای خسارتبار و تلخ توصیف کرده رو اتخاذ کنند. و غیر از رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین مقام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز در جلسه هیئت دولت اظهار نظری در واقع به نسبت طولانی تر نسبت به آقای خامنه‌ای داشت، اما در مجموع گفته که دلایل این موضوع در آینده روشن میشه و پس از مشخص شدن هم برای مردم بیان میشه و در صحبتاش به تمجید از افرادی که در جریان این حادثه جان خودشون رو از دست دادن پرداخت در بخش زیادی از صحبتاش و گفته که اونها برای امنیت مردم در اونجا حضور داشتن در ماه رمضان. ولی در مورد علت مشخص نبودن دلایل این حادثه پس از 2 روز و این محدوده زمانی توضیحی نداد.
در بین مسئولان نظامی آیا واکنشی داشتیم؟
در میان مسئولان نظامی عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش امروز گفت که 4 گروه کارشناسی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، از خود ارتش و نیروی دریایی ارتش در حال بررسی این موضوع هستن. به گفته آقای موسوی از لحظه که این حادثه اتفاق افتاده دارن این کار رو انجام میدن و اینطور که آقای موسوی صحبتاش منعکس شده گفته که در این جور حوادث کار خیلی پیچیده است و تعیین این که چه بخشی از سانحه مربوط به فناوری و چه بخشی مربوط به نیروی انسانیه نیاز به کار دقیقی داره. در کنار اون شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش ایران هم اظهار نظری داشته که به ویژه در شبکه‌های اجتماعی با بازتاب‌های مختلف روبرو بوده. گفته که در جریان رزمایش‌هایی که نیروی دریایی انجام میده شرایط منطبق با صحنه‌های واقعی نبرد ایجاد میشه و طبیعیه که در این رزمایش‌ها مخاطراتی هم وجود داشته باشه و ممکن اتفاقات ناگواری هم رخ بده و گفته که پیام‌هایی که رهبر و رئیس جمهوری و فرمانده سپاه فرستادن دلگرم کننده بوده و موجب ارتقای روحیه ارتش شده. و حتی این بخش از صحبت‌های تایخانی بیشتر با واکنش روبرو شده که گفته که خون افرادی که شهید نامیده در این حادثه باعث شده که نیروی دریایی ارتش حالا با شرایط روحیه بهتری به کارش ادامه بده. بیان این صحبت‌ها 2 روز بعد از این حادثه خب موضوعیه که مورد انتقاد گروهی همونطور که اشاره کردم در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته.
1 دقیقه فرصت داریم، به گمان زنی‌ها خارج از حکومت در رابطه با این حادثه چه بوده؟
خارج از حکومت خب از زمانی که خبر منتشر شده تحلیلگران مختلف نظامی در حال صحبت هستن که ممکنه که ابعاد مختلفش چگونه باشه. مثلا در خبرگزاری آسوشیتد پرس تحلیل رید فاستر تحلیلگر ارشد اندیشکده معروف جینز رو منعکس کرده که گفته که احتمال داره در جریان رزمایش موشک ضد کشتی نور از نوع نور به این ناوچه شلیک شده باشه. خود ارتش، وبسایت ارتش جمهوری اسلامی یه گزارش ویدیویی هم منتشر کرده و دو تا احتمال داده، گفته یا نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک به عنوان دو عامل این حادثه میتونه مطرح بشه. میدونیم که این موضوع جنگ الکترونیک در ماهای اخیر داره از سوی مسئولان جمهوری اسلامی بیشتر استفاده میشه و بدون اینکه دلایل بیشتری و مدارک بیشتری ارائه بدن، اتهاماتی رو متوجه اون چیزی که معمولا دشمن میخونن میکنن و میگن که ممکنه که در واقع به نوعی اختلال ایجاد شده باشه در عمل کرده نیروهای نظامی ایران.
ممنون. ادامه ابهامات درباره چگونگی حمله به ناوچه نیروی دریایی گزارش هم کنم با بابک غفوری آذر بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
درود به پرستار، به همه پرستارهای جهان تبریک میگم، به خصوص پرستارهای ایران کشور عزیزم. این افرادهای زحمت کش و گمنام و بی‌ادعا دستشون میبوسم.
این بی‌نظمی، این هرج و مرج سالیان سال در ایران هست. شما چه از نظر اقتصادی نگاه کنید، چه از هر لحاظ که نگاه کنید، من نمیدونم چرا اینا به خودشون میگن نظام. آخه کلمه نظامی که از نظمیات به اصلا به هیکل اینا نمیخوره.
سلام خدمت هم و سمای عزیزم. خواستم بگم که یه پولایی که شما میدیدید به صندوق امام رضا و حضرت معصومه و اینا، تا همش چه مشک و چه خرج آشت و بلوات و منطقه، خواهش میکنم این پولا رو ندیدن با پولا رو بگید به مردم فقیم نفیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ایران میگوید این نیرو در سرکوب مرگبار اعتراضات سالهای 96 و 98 در ایران کارنامه قابل قبولی داشته و از سوی مسئولان حکومتی حمایت‌های بسیار خوبی دریافت کرده است. او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین تأکید کرد که تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار این یگان قرار می‌گیرد. حسن کرمی حمایت‌های حکومتی رو گسترده خوانده و گفته است که این موضوع باعث شده که یگان‌های ضد شورش احساس مسئولیت سنگین‌تری کنند و افسوده که باید در صورت بروز آشوب‌های احتمالی با حداقل‌های هزینه اعتراضات رو به گفته او جمع کرد. در حالی این فرمانده نیروی انتظامی از قبولی کارنامه یگان ضد شورش ناجا سخن رانده که در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه سال گذشته به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری بیش از 1500 تن کشته و هزاران تن هم بازداشت شدند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با مهدی گلرو، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، و ارزیابی او رو در همین باره پرسیدم.
این که خودشون اعلام میکنن که در طی این سالها هر سال وضعیت بهتری داشتن و امکانات بهتری در اختیارشون بوده، برای منتقدین و کسانی که سیاست گذاری ها و بودجه های جمهوری اسلامی رو تحت نظر داشتن چیز عجیبی نیست و جدید هم محسوب نمیشه. اما اینکه افکار عمومی چقدر میتونن از این قضیه تحت تاثیر قرار بگیرن نکته مهم هستش. توی بودجه هایی که جمهوری اسلامی در طی این 40 سال داشته، هر سال متوجه این بودیم که چقدر بخش امنیتی در حال بزرگتر شدن هست و چه بخش زیادی از مالیات ها و درآمد های مردم صرف بزرگ شدن این بخش سرکوب شده. و حالا هم که خب مشخصا اعلام میکنن که در سالهای گذشته روش خوبی داشتن. منتها نکته متناقضی که در صحبت شون بود به نظر میاد که خودشون فکر میکنن با گفتگو تونستن این رو حل بکنن. اما دو تا مسئله وجود داره. یکی این که ما به عینه داریم میبینیم که در سال 96 و 98 چه میزان خشونت وجود داشته در اعتراضات مردمی و نکته دوم اینه که به خاطر گفتگو کردن بودجه تخصیص نمیدن. این بودجه هستش که برای سرکوب خشونت‌آمیز مردم در نظر گرفته شده و میزان نیروهایی هم که افزایش پیدا کرده نکته مهم دیگه هستش که میشه بهش اشاره کرد. اما من فکر می‌کنم این پیشبینی که کردن پیشبینی هوشمندانه ای نمیتونه باشه. این کاملا یک پیشبینی مشخصه با توجه به اینکه فاصله اعتراضات در ایران در حال کم شدنه. به نظر میاد که این پیشبینی که از داده ها میشه کاملا اون رو به این نتیجه رسید.
خانم گلرو، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی به صراحت از حمایت های گسترده مالی از سوی حکومت به این یگان اشاره کرده. آیا با استناد به صحبت او میشه اینطور ارزیابی کرد که به نوعی حکومت داره خودش رو برای اعتراض های آینده نزدیک آماده میکنه؟
خودشون اعلام میکنن که در آماده ترین شرایط هستیم و امسال آماده ترین وضعیت رو داریم، چون میدونن که امسال یکی از بحرانی ترین سالهایی است که جمهوری اسلامی خواهد داشت. سال 98 آقای خامنه ای در سخنرانیشون تاکید میکردن روی اینکه فتنه ای در راه است. این صحبت‌های از روی اما اگر نیست، مستنداتی وجود داره، داده‌هایی وجود داره که به دستشون میرسه و نشون دهنده میزان نارضایتی عمومی هستش. کدوم یک از مطالبات مردم در سال 98 پاسخ داده شده که نخوان اعتراضات رو ادامه بدن؟ کرونا و تشدید بحران اقتصادی قطعاً مطالباتی رو که سال 98 مردم در موردش حرف می‌زدن رو تشدید خواهد کرد. و همه اینها جزو بدیهیاتی هستش که جمهوری اسلامی متوجهش هست و می‌دونه با چه بحران جدی مواجه خواهد بود.
خانم گلرو، با نگاهی به کارنامه یگان ضد شورش نیروی انتظامی در طول سالهای گذشته در ارتباط با اعتراضهایی که در کشور صورت گرفته، به نظر میرسه که اقدامات این نیرو در سرکوب این اعتراضات خشن و خشنتر شده. نمونه اون رو هم میتونیم در سرکوب اعتراضات آبان ماه سال گذشته ببینیم. آیا شاهد تغییر رویکردی در هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی در خصوص اعتراضات مردمی در ایران هستیم؟
با این صحبت‌های امروز به نظر میرسه که مشخصاً جمهوری اسلامی بیش از پیش در واقع شمشیر رو از رو برای معترضین بسته و با این میزان سرمایه گذاری بر روی سرکوب در کنار نیروهای سپاه، بسیج و اطلاعات کاملاً داره این تهدید رو علنی میکنه که اگر امسال بخواید اعتراضی داشته باشید، برخورد بسیار سخت‌تر حتی نسبت به گذشته نسبت به شما وجود دارد. من نه تنها تفاوت مثبتی نسبت به قبل در هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی نمی‌بینم، بلکه به نظر میاد که خیلی جدی‌تر سعی می‌کنن و قرار تلاش بکنن هر طوری که شده حاکمیت رو حفظ بکنن، حتی اگر قرار باشه بیش از پیش خشونت اعمال بکنن.
مهدی گلرو، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود. اما با گذشت 4 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، هیچ پیشرفتی در تحقیقات این سانحه حاصل نشده است. خانواده‌های قربانیان به دلیل عدم همکاری حکومت ایران برای انجام این تحقیقات از شرکت‌های هواپیمایی اروپایی خواستند از استفاده از کریدور هوایی ایران خودداری کنند. بیشتر بشنویم از آنا راشسکایا.
اوکراین همچنان مشغول مذاکره با ایران است، اما این مذاکرات به نتیجه ملموس نرسیده. چهارشنبه یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت تهران همواره تاکید کرده که آماده همکاری است، اما وعده مسئولین ایرانی جامعه عمل نپوشیده. این مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین با اشاره به تماس تلفنی 2 هفته پیش وزیران خارجه اوکراین و ایران تشریح کرد. محمد جواد ظریف گفته بود ایران مصرانه به دنبال به نتیجه رساندن تحقیقات سانحه پرواز 752 است. اما به گفته این دیپلمات اوکراینی، به رغم پافشاری اوکراین و کانادا بر آغاز هرچه سریع‌تر بازخوانی جعبه سیاه و تعهدات ایران در ایکائو، سازمان بین‌المللی هوانوردی، تهران به بهانه‌های مختلف از تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین المللی سرباز می زند. دفتر دادستانی کل اوکراین نیز به سوال رادیو فردا در ایمیل نوشت که استلام‌های متعدد در رابطه با تحقیقات پرواز 752 به دفاتر مرتبط در ایران ارسال شده، اما تمام این نامه‌ها بی پاسخ مانده. چند روز پیش خطوط هوایی بین المللی اوکراین صاحب هواپیمای سرنگون شده در تهران مستندی پیرامون پرواز 752 به نمایش گذاشت که در آن مسئولین این شرکت همواره گله‌مندند از روز اول تلاش های ایران بر این متمرکز بود که مانع روند تحقیقات شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. عدم پیشرفت در تحقیقات این سانحه با انتقادهای گسترده روبرو شده. در تازه ترین اقدام، انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 در عریضه اینترنتی که تاکنون بیش از 20,000 نفر آن را امضا کرده اند، از کشورهای اروپایی، فعالین صنعت هوانوردی و شرکت های خطوط هوایی بین المللی از جمله شرکت آلمانی لوفت‌هانز خواسته پیش از پایان تحقیقات منصفانه درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی از پرواز بر فراز آسمان ایران خودداری کنند. چند روز پیش سازمان دیدبان حقوق بشر نیز مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که از پذیرش مسئولیت فرار می‌کنند و به جای علنی کردن جزئیات و افراد مسئول سانحه پرواز 752 معترضان به سرنگونی این هواپیما را محکوم کردند. همزمان با انتقاد از دولت ایران به دلیل عدم پیشرفت در تحقیقات این سانحه، فشار بر دولت اوکراین نیز افزایش یافته. سه‌شنبه ایرینا فریز نماینده پارلمان اوکراین به نمایندگی از یک حزب مخالف دولت رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که اجازه داده سانحه پرواز 752 به حاشیه رانده شود و طی 4 ماه نتوانسته مذاکره با ایران درباره تحویل جعبه سیاه و پرداخت غرامت را به نتیجه برساند. او تأکید کرد نتوانی به وادار کردن ایران به پذیرش مسئولیت سابقه خطرناکی در حقوق بین المللی به وجود می آورد و باید از این تحول جلوگیری شود. این قانونگذار اوکراینی دولت اوکراین را فرا خوانده. در صورت سرپیچی ایران از همکاری در رابطه با پرواز 752 روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وعیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات از چهره‌های معروف اینستاگرامی است. دختر نوجوانی که با انتشار تصاویری با گریم‌های متفاوت و موهای رنگارنگش معروف شد و شهرتش به جایی رسید که توجه نشریات و رسانه‌های غیر ایرانی را هم به خود جلب کرد. اما همین شهرت سرانجام پای او را به دادگاه و زندان کشاند. فاطمه خیشبند که کاربران شبکه‌های اجتماعی او را با نام سحر تبر می‌شناسند، چند هفته دیگر در زندان 19 ساله می‌شود. نوجوانی که به دنبال هیجان و شهرت بود، اما همکنون در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک به سر می‌برد. فاطمه خیشبند 13 مهر ماه سال 98 بازداشت شد. پیش از بازداشت صفحه اینستاگرام او نزدیک به 500,000 فالوور داشت. صفحه‌ای با تصاویری متفاوت از چهره‌ای که آرایش و گریم‌های عجیب داشت. صفحه‌ای که همکنون از دسترس خارج است. اما با آغاز روند قضایی و انتشار عکس‌های واقعی از فاطمه خیشوند مشخص شد که خلق آن تصاویر همه حاصل استفاده از نرم‌افزار فتوشاپ و فناوری‌های تدوین بوده است. با این حال برای او پرونده‌ای در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد به اتهام‌های متعدد: معاونت در افساد فلعرض، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب اسلامی و تشویق جوانان به فساد و هنجار شکنی. جلسه نخست دادگاه فاطمه خیشوند 23 دی ماه سال 98 برگزار شد و جلسه دوم دادگاه او قرار بود اول اردیبهشت سال 99 برگزار شود که به تعویق افتاد و علت به تعویق افتادنش ابتلای فاطمه خیشوند به ویروس کرونا بود. او در زندان زنان شهر ری به بیماری کووید 19 مبتلا شد. برای انجام آزمایش های پزشکی او را به بیمارستان سینا بردند و با وجود تشخیص قطعی فاطمه به زندان بازگردانده شد تا در آنجا دوره قرنطینه خود را بگذراند. با وجود درخواست‌های متعدد وکلای او، مسئولین قضایی حتی با مرخصی این دختر نوجوان هم مخالفت کردند و حاضر نشدند او تا زمان بهبود در کنار خانواده‌اش باشد. این مخالفت‌ها در حالی است که وکلای فاطمه خیشوند می‌گویند جای او در زندان نیست و این دختر نوجوان باید تحت درمان قرار گیرد. اما دستگاه قضایی همچنان بر مجازات او اصرار دارد. مجازاتی که هنوز تعیین نکرده، فاطمه خیشوند یا همان سحر تبر چند روز، چند ماه یا چند سال دیگر را باید در زندان سپری کند.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.